بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين.
بحث سر این بود که آیا در مقدمات عبادی شرط است قصد توسل به غایت یا نه. مطالب مرحوم آخوند رو خدمتتون عرض کردیم دیروز، اما مرحوم شیخ چون مبناشون این است که در مطلق مقدمه در حصه واجب آن قصد توسل شرط است و مادامی که قصد توسل وجود نداشته باشد حصه واجب از مقدمه یا مأمور به اتیان نشده است، به همین جهت می‌فرمایند در مقدمات عبادی هم به مانند مقدمات غیر عبادی چنین شرطی وجود دارد. لازم است که قصد توسل وجود داشته باشد، با این تفاوت که در مقدمات غیر عبادی بدون قصد توسل میتوان گفت که ذات مقدمه محصل غرض مولاست، فلذا امر ساقط است ولو قصد توسل وجود نداشته باشد. اما در مقدمات عبادی ذات مقدمه محصل غرض مولا نیست مادامی که قصد وجود نداشته باشد، پس بدون قصد توسل فعلی که انجام می شود باطل بوده و نیازمند اعاده خواهد بود. مرحوم آخوند هم خب همان اشکالی رو که در اصل مسئله داشتند در اینجا هم همان اشکال رو بر مرحوم شیخ وارد می‌دانند و می‌فرمایند وجه مطلب اینی نیست که مرحوم شیخ فرمود، برای اینکه عنوان مقدمیت مأخوذ در متعلق امر غیری نیست و حیثیت تقییدیه به حساب نمیاد، بلکه حیثیت تعلیلیه است. علت ترتب وجوب بر مقدمه است، مأخوذ در موضوع مأمور به نیست، که تفصیلش سابقا گذشت. و مرحوم محقق اصفهانی هم در پاسخ به اشکال مرحوم آخوند همان پاسخی را اینجا بیان می‌فرمایند که در اصل مسئله گفته بودند، مبنی بر این که حیثیات تعلیلیه در احکام عقلیه بازگشت به حیثیات تقییدیه پیدا می‌کنند. علیکم السلام. در نتیجه آن چیزی که مطلوب است مقدمه از حیث مقدمیت آن است. البته می‌فرمایند مراد ما این نیست که قصد توسل دخیل در مقدمیت است، یعنی مادامی که قصد توسل نباشد اصلا مقدمیتی نیست، تا اشکال بگیرید که این مطلب محال است. محال بودنش به این خاطر که قصد توسل منوط بر مقدمیت، اول باید مقدمیتی باشد بعد قصد توسل وجود داشته. اگه قصد توسل دخیل در عنوان مقدمیت باشد دور لازم می‌گذره. میگه منظور ما این نیست، منظور ما یا منظور مرحوم شیخ مدخلیت قصد توسل در تحقق امتثال امر غیری است، یعنی قید واجب است، امر تعلق گرفته به مقدمه مقید به این که قصد توسل در آن وجود داشته باشد، نه اینکه مقدمیت منوط بر قصد توسل است. خب پاسخ یا اشکال این مدعا هم در مطالب سابق به تفصیل گذشت و دیگه بر نمی گردیم به این مسئله. اما با این وجود اصل مدعای مرحوم محقق اصفهانی مبنی بر عدم کفایت اتیان مقدمه به غیر حیثیت مقدمیت آن، اصل این ادعا حرف درستی. در واقع این مطلب بازگشت دارد به همان مطلبی که ما دیروز عرض کردیم در اشکال مرحوم به مدعای مرحوم محقق اصفهانی، و عرض کردیم که امتثال امر غیری جز با توجه به مقدمیت مقدمه ممکن نیست، برای اینکه کسی که توجه ندارد به مقدمیت مقدمه برای ذل مقدمه، توجه به وجود امر غیری هم نمیتواند داشته باشد، التفات نمیتونه داشته باشد، و اگر التفات نداشته باشد امر نسبت به او فعلیت پیدا نمی کند. بنابراین توجه به وجود امر غیری که شرط فعلیت پیدا کردن آن امر است، متوقف است بر توجه به مقدمیت، و مقدمیت هم معنایی بجز توسل به ذل مقدمه به واسطه مقدمه ندارد. معنای مقدمیت یعنی همین، یعنی با این مقدمه من میخوام توسل پیدا بکنم به ذل مقدمه، این راهی است برای رسیدن به آن. در واقع وجه افتراق امر غیری و امر نفسی در اینجاست که در امر نفسی علم به وجود امر مترتب بر چیزی بجز خطاب شرعی نیست، در حالی که در امر غیری علم به وجود امر علاوه بر توجه به خطاب شرعی به امر نفسی مترتب بر علم به مقدمیت هم هست. یعنی هم باید بدانید، علم داشته باشید که یک واجبی دارید، واجب نفسی دارید، هم باید توجه داشته باشید که اون واجب نفسی یه مقدمه ای دارد، تا توجه پیدا بکنید که حالا که این مقدمه یا آن واجب نفسی است، بس این هم وجوب غیری دارد، و همین مسئله سبب میشه که قصد توسل به ذل مقدمه در امتثال امر غیری مدخلیت پیدا بکنه. و عجیب اینه که مرحوم محقق اصفهانی با اینکه توی این مطلبی که اینجا فرمودن توجه به این نکته پیدا کردند که حیثیت مقدمیت مدخلیت دارد، با این وجود در حاشیه سابق فرموده بودند که قصد امتثال امر غیری مقدم بر قصد توسل. عرض کردیم ما سابقا هم که قصد امتثال امر غیری مقدم بر قصد توسل نمیتواند باشد. اما با وجود همه این مطالبی که گذشت، مدعای شیخ مبنی بر این که اگر ما قصد امتثال را دخیل ندانیم، قصد توسل را دخیل ندانیم در حصه واجب از مقدمه، آن وقت اتیان مقدمه به نیت مطلوبیت فل جمله آن کفایت می کند، مدعای صحیح است. فرمایش مرحوم آخون مبنی بر این که اگر مقدمه دارای امر نفسی نباشد الا ولابد ما باید آن را برای تصحیح عبادیتش آن را به قصد توسل به ذل مقدمه به جا بیاوریم، این طور نیست، این فرمایش درست نیست. حرف شیخ در اینجا تمامه. همین که ما مقدمه را اجمالاً به نیت مطلوبیت آن عند الشارع به جا بیاوریم کافیست. دلیلش هم همان مطلبی است که سابقا در بحث تعبدی و توسلی بیان کردیم. اون هم این بود که امتثال امر تعبدی متوقف بر قصد امتثال خود آن امر نیست. اینجور نیست که اگه میخوای بگی این امر امتثال شده الا ولابد قصدت باید این باشه که این امر را امتثال کنی، بلکه میتوان عبادت را به نیت این که این مطلوب شارع است به جا آورد. حالا جهت مطلوبیت چیست؟ به چه جهت مطلوب شده؟ اون مهم نیست نیتش، مجرد این که شما نیتت این باشد که من این عمل را به جا می آورم. چرا؟ چون مطلوب اندشاره. حالا چرا مطلوب شده؟ مهم نیست چرا مطلوب شد، این در تحقق امتثال در عبادات شرط نیست. فلذا این که بگم مطلوب شده، چرا؟ برای اینکه مقدمه است برای یک ذل مقدمه ای که آن مطلوب است. حتما باید اینو نیت داشته باشه، شرط نیست. قصد توسل حتما داشته باشه، میگم من به جا میارم چون میدونم به هر حال یک مطلوبیتی دارد، به خاطر مطلوبیتش باشه. جهت مطلوبیتش چیه مهم نیست، هر چی میخواد باشه. پس فرمایش شیخ در اینجا تمام است. همین که فل جمله من به جا بیاورم مقدمه عبادی مثل وضو را به این جهت که مطلوب شارع است، به همین مقدار کفایت می کند و این مقدمه صحیح خواهد. خب این تمام کلام در قول دوم که قول مرحوم شیخ بود. اما قول سوم که قولی است که بیشترین انقلت و قلت در این قول صورت گرفته و خیلی از اعلام معاصر قائل به این قولند، اون قول به اختصاص وجوب به مقدمه موصل است، نسبت داده شده به مرحوم صاحب فصول که ایشون اولین کسی است که چنین مطلبی را بیان کرده و ادعا کرده. ادعای ایشون این است که مقدمه موصله فقط واجب است، مقدمه غیر موصله وجوب ندارد. در فصول ایشون اینطور می‌فرماید: ان مقدمه الواجب لا تتصف بالوجوب والمطلوبيه من حيث كونها مقدمه الا اذا ترتب عليها وجود ذل مقدمه. لا به معنا ان وجوبها مشروط به وجوده فیلزم الا یکون خطاب بالمقدمه اصلا الا تقدیر عدمه فان ذلک متزه الفساد کیف و اطلاق وجوبها و عدمه عندنا تابع لاطلاق وجوبه و عدمه، بل به معنا ان وقوعها على الوجه المطلوب منوط به حصول الواجب حتی انها اذا وقعت مجردتا عنه تجردت عن وصف الوجوب والمطلوبیه لعدم وجوبها علی الوجه المعتبر فالتوسل بها الی الواجب من قبیل شرط الوجود لها لا من قبیل شرط الوجوب. مدعایشون در واقع این است که ایشون می‌فرماید من نمی‌خوام بگم وجوب مقید است، مادامی که ایصال به ذل مقدمه صورت نگرفته باشد وجوبی نیست. میگه من تقیید وجوب را قبول ندارم، همان گونه که مرحوم صاحب معالم فرموده بود وجوب را مقید کرده بود. میگه حرف من معناش تقیید وجوب نیست، اشتباه نکنید. چرا تقیید وجوب نیست؟ برای اینکه وجوب مقدمه تابع وجوب ذل مقدم است و وجوب ذل مقدمه منوط به چنین قیدی نیست. وقتی وجوب ذل مقدمه منوط نشد به چنین قیدی، وجوب مقدمه هم نمیتواند منوط به چنین قیدی باشد. پس وجوب مطلق است، آن چیزی که مقید است واجب است. در واقع در اصل مبنا حرف ایشون با حرف مرحوم شیخ یکیست. اصل مبنا یعنی چی؟ یعنی تقیید واجب، تعلق وجوب به حصه خاصی از مقدمه. افتراقشون در کجاست؟ در خصوصیت این حسه. مرحوم شیخ فرمود خصوصیت این حسه چیست؟ اینکه قصد توسل با آن همراه باشد. صاحب فصول میگه نه، خصوصیت این حسه این است که موصله باشد، با آن ایصال به ذل مقدم صورت بگیرد. والذی یدل علی ذلک ان وجوب المقدمه لما کان من باب الملازمه العقلیه فالعقل لا یدل علیه زائدا علی القدر المذکور. دلیل این که وجوب تعلق به چنین حسه ای گرفته و مازاد بر آن متعلق وجوب نیست، دلیلش چیه؟ دلیلش این است که وجوب مقدمه از باب چیست؟ ملازمه عقلیه. اون کسانی که میگن مقدمه وجوب شرعی دارد اینطور استدلال میکنن، میگن عقل استقلالا میفهمد که اگر ذل مقدمه مطلوبیت عند المولا داشته باشد، مقدمه هم مطلوبیت عند المولا دارد، مطلوب شرعی است. عقل این ملازمه رو درک میکنه. عقل هم حکم به مطلوبیت بیش از چنین حسه ای نمی کند. یه کدام حسه از مقدمه مطلوب عند المولا است؟ آن حسه ای که سبب بشود شما به ذل مقدمه برسید یا ذل مقدمه بر آن مترتب شود. اگر حسه ای از مقدمه اتیان بشود اما ذل مقدمه بر آن مترتب نشود، آن حسه مطلوب عند المولا نیست. اون حسه ای مطلوب عند المولا است که ذل مقدمه هم بر آن مترتب بشود. و ایزن لا یعبل عقل ان یقول الامر الحکیم ارید الحج و اريد المسير الذي يتوصل به الى فعل الحج له دون ما لا يتوصل به الی و ان كان من شأنه ان يتوصل به الی. میفرماید اگر عامر بیاد اینجوری حرف بزنه بگه من از تو حج میخوام، این واجب نفسیت، حرکت کردن از منزلت تا به مکه رو هم از تو میخوام، به عنوان چی؟ به عنوان مقدمه ای برای حج، هم اینو میخوام همونو میخوام، اولی واجب نفسی، دومی واجب مقدمیت. اما حرکت کردنت از منزل تا مکه رو در صورتی که حج بر آن مترتب نشود، یعنی باشی بری تا مکه حج رو به جا نیاری، اینو از تو نمیخوام، این اصلا منهی عنه. اگر از خونت تا مکه بری و حج به جا نیاری مبغوز منه. کدام سیر و کدام حرکت مطلوب منه؟ اون سیر و حرکتی که بعد از آن حج هم اتیان شود. با اینکه از خانه تا مکه رفتن شأنیت اینو داره در هر حال که حج بر آن مترتب بشه، هم در حصه اول که حج مترتب می شود بالفعل، هم در حصه دوم که حج بر آن مترتب نمی شود بالفعل، اما در هر دو حصه شأنیت هست، در اولی قوه به فعل تبدیل شده، در دومی قوه به فعل تبدیل نشده، پس مقدمیت در هر دو هست، هم اولی مقدمیت دارد، هم حصه اول، هم حصه دوم، از حیث مقدمیت قصوری درشون وجود نداره، اما اینا دو حصه از مقدمند، یک حصه، حصه ای که ذل مقدمه هم بر آن مترتب شده، حج هم اتیان شده، حصه دوم، حصه ای که ذل مقدمه بر آن مترتب نشده. اگر مولا بگوید حصه اول مطلوب من است، حصه دوم مطلوب من نیست، آیا عقل مانعی دارد؟ میگه مولا چنین چیزی نمیتونه بگه؟ من عقلی نداره. وقتی من عقلی ندارد معنیش چیه؟ معنیش این است که برای اینکه چنین حسه‌ای واجب باشد مشکلی وجود نخواهد داشت. بله ضرورت و قاضیتون به جواز تصریح به مثل ذالک، کما انها قاضیتون به قبح تصریح به عدم مطلوبیتها لهو مطلقا علا تقدیر توسل بها الیه او علا تقدیر توسل بها الیه. همان گونه که عقل ضرورتا میگه مولا نمیتواند بگوید من از تو حج میخوام اما به هیچ وجه نمیخوام که خونت در بیای بیای مکه مطلقا، مولا این حرف نمیتونه، این زد تناقضگوییه، این مثل این میمونه که بگه من از تو حج میخوام اما از تو حج نمیخوام، یا بگه من از تو حج میخوام اما طی مسیری را که حج بر آن مترتب بشود نمیخوام، اینم نمیتونه بگه، اینم تناقضگویی. اما اینکه بگه از تو حج میخوام اما طی مسیری را که حج بر آن مترتب نشود نمیخوام، این ابنت عقل میگه اشکال نداره اینجوری بخواد. و ذالک آیت و عدم الملازمه بین وجوب الفعل و وجوب مقدمته علا تقدیر عدم توسل بها الی. همین دلیل و نشانه این است که اگر با مقدمه توسل صورت نگیرد، این حسه از مقدمه وجوب عقلی ندارد. چون اگر وجوب عقلی داشته باشه دیگه شارع نمیتونه چیزی را که عقل واجب کرده بیاد ممنوع کنه. چیزی که وجوب عقلی داره آیا شارع میتونه ممنوعش کنه؟ نه. اینجا میگیم این حسه رو میتونه ممنوع کنه، پس همین نشانه این است که این حسه وجوب عقلی ندارد. اگه وجوب عقلی داشت امکان معنا ازش وجود نداشت. و ایضا حیث ان المطلوب بالمقدمه مجرد التوسل بها الى الواجب و حصوله، فلا جرم یکون التوسل الی و حصوله معتبرا فی مطلوبیتها فلا تکون مطلوبتا اذا فکت عنه. دلیل دوم، وجه مطلوبیت مقدمه چیست؟ تنها وجهی که دارد این است که واجب بر آن مترتب بشود، توسل به واجب پیدا بشود، واجب حاصل بشود. این تنها وجه مطلوبیت مقدمه اینه. بنابراین وصول به ذل مقدمه و حصول آن در خارج در مطلوبیت مقدمه معتبر است. یعنی اگر اینو حذف کنید بذارید کنار، دسترسی به ذل مقدمه رو بذارید کنار، دیگه هیچ وجهی برای مطلوبیت مقدمه پیدا نخواهید کرد. پس این معتبر است در مطلوبیت مقدمه. بنابراین اگر این منفک بشود و ایصال به واجب صورت نپذیرد، مطلوبیت هم منتفی خواهد شد. و صریح الوجدان قاضی به ان من یرید شیئا لمجرد حصول شیئا لا یریده اذا وقع مجردا عنه و یلزم من ان یکون وقوعه علی الوجه المطلوب منوطا به حصوله. دلیل سومم دلیل وجدانی است. ما بل وجدان خودمون میتونیم درک بکنیم که کسی که چیزی را به عنوان مقدمه چیز دیگر طلب میکند، اگر بداند که اون ذل مقدمه بر این مترتب نخواهد شد، دیگه اینو طلب نمی کنه. یه سومن دیگه اهمیتی نداره. اگر بداند که این اگر اتیانم بشه بعد یه مانعی وجود خواهد داشت، مثلا سبب میشه که ذل مقدمه بر این مترتب نشه، اون مانع که مقدمیت اینو از بین نمیبره که این همزمان مقدم است، مانع دیگری آمده سبب شده که ذل مقدمه بر این مترتب نشه، با اینکه این مقدمه است اما دیگه مطلوب نیست. نه مطلوبیت رو کار داریم نه خطاب، با خطاب کار نداریم. مانع خارجی بگو، نه الان که خودش. پس و همینم کفایت میکند برای اینکه ما بفهمیم که اگر مقدمه بخواد به وجه مطلوبش حاصل بشه، مأمور به اتیان بشود، حتما باید ذل مقدمه بر آن مترتب بشه. مرحوم شیخ هم در تبیین مدعای صاحب فصول مطلبی دارند. ایشون میفرمایند که حاصل مرامهی ان المقدمه به اعتبار وجودها فی الخارج نوعان، احدهما ما یترتب علیه زوها، و ثانی ما لا یترتب علیه ما وجبت المقدم لأجله کما اذا تخلفت عن ذیها لمانع اختیاری او اضطراری. می‌فرماید نتیجه مدعای صاف اصول اینه، مقدمه دو قسم است. یک قسم آن چیزی که در خارج ذل مقدمه بر آن مترتب می شود، یک قسم آن چیزی که در خارج ذل مقدمه بر آن مترتب نمی شود. چرا نمی شود؟ نه برای اینکه قصور در مقدمیتش هست، مقدمیت این تمامه، به خاطر اینکه مانعی ایجاد می شود بعد از اینکه مقدمه اتیان شد. حالا اون مانع ممکن اضطراری باشد یا اختیاری باشد. و ما هو مطلوب للآمر انما هو النوع الاول دون الثانی. اون چیزی که مطلوب آمر است یعنی مأمور بهه، اون قسم اوله، یعنی اون قسمی که ذل مقدمه هم بر آن مترتب بشود. اذ لا یعقل طلب شیء من غیر ما یدعو الی طلبه والمفروض ان المقدمه ليست مطلوبه في حد ذاتها فالدائي الى طلبها انما هو ترتب الغير عليها فعند عدم الغير لا داعي الى طلبها لان المفروض انه هو الدائي الى ذلك باعتبار التوسل بها الی فلو وقعت مجردتن ان یکشفو ان عدم مطلوبیتها فان انتفاع الغایت المترتب على وجود الشیء فی الخارج یکشفو ان عدم وقوع ذالک الشیء علی الوجه المطلوب. تنها وجهی که مطلوبیت مقدمه میتواند داشته باشد چیست؟ اینکه توسل به ذل مقدمه با آن پیدا بشه. اگر این توسل در خارج منتفی شود، وجه مطلوبیت مقدمه هم منتفی می شود، چون وجه دیگری به جز این نبود. وقتی که وجه مطلوبیت مقدمه منتفی شد، مقدمیتش سر جاش هست اما مطلوب نیست. نه اینکه مقدمیتش منتفی می شود، مقدمیت آن سر جاشه. اینکه بعدن یه مانعی عارض بشود و سبب بشود که ذل مقدمه مترتب نشه، مقدمیت را از بین نمی برد. به عبارت دیگر، شما مقدمه رو می توانید تقسیم بکنی به مقدمه شأنی و مقدمه فعلی. مقدمه شأنی یعنی چی؟ یعنی هر چیزی که من شأنهی که ذل مقدمه بر آن مترتب بشود. مقدمه فعلی چیست؟ آن حصه ای از مقدمه شأنی که مقدمه بالفعل بر آن مترتب شده است. پس نسبت بینشون چیه؟ عموم و خصوص مطلق. حالا امر آیا به عام تعلق گرفته، به مطلق مقدمه، یعنی هر چیزی که شأنیت این را دارد که ذل مقدمه بر آن مترتب بشه، یا به خاص تعلق گرفته، فقط آن حسه ای که مقدمه بر آن مترتب شده است یا می شود؟ صاحب اصول میگه به خاص تعلق گرفته، به عام تعلق نگرفته، فقط به آن مقدمه ای تعلق گرفته که بالفعل هم ذل مقدمه بر آن مترتب می شود در خارج. این مدعای مرحوم صاحب فصول با تبیینی که مرحوم شیخ ازش ارائه داد.
وجوبش وجوب
مقدمیت یعنی همان شأنیت. وقتی میگیم مقدمیت یعنی شأنیت، این منوط بر هیچی نیست، یعنی منوط بر ترتب و اینها نیست، هیچی نیست، یعنی یا امر تکوینیه، مثل اینکه میخوای بری بالا پشتمون باید نردبون بذاری، یا امر اعتباریه، مثل اینکه شارع بگه که مقدمه نماز طهارت از حدث یا خبث. این خود مقدمیت متوقف بر هیچی نیست به جز یا تکوین یا چنین جعلی، جعل مقدمیت. اما اینکه امر به چی تعلق گرفته، امر مقدمی که عقل از آن کشف میکند، امر مقدمی که امر عقل از آن کشف میکند، بل ملازمت العقلیه، این به چی تعلق گرفته؟ آیا به هر چیزی که صدق مقدمه بر آن بکند، یعنی مقدمه شأنی، یا نه به حسه خاصی از آن، اون حسه ای که ذل مقدمه بر آن مترتب بشود در خارج. صاحب فصول بگه به اون حسه خاص تعلق میگیره. وجوب مقید نیست ها، باز دقت بکنید، فکر نکنید مادامی که ذل مقدمه نیامده باشد ما کشف نمیتوانیم بکنیم که وجوبی هست. وجوب مقید نیست، وجوب مطلقه، واجب مقید است. این خیلی جاها توی ذهن خلط میشه، قید وجوب و قید واجب. وجوب مطلقه، هیچ قیدی ندارد به جز قیودی که خود وجوب ذل مقدمه داره، چون تابع وجوب ذل مقدمه است. قیود وجوب مقدمه همان قیود وجوب ذل مقدمه است، مازاد بر اون هیچ قیدی ندارد. اما واجب میتواند مقید باشد. شارع میتونه بگه من از تو یک چیزی را میخوام مطلقا، یعنی خواستنم مطلقه، اما اون چیزی که میخوام یه چیز خاص. طلبم مطلقه، مطلوبم خاص. پس این قید، قید واجب است. مثل این که بگه اعتق رقبتن مؤمنه، ایمان آیا قید وجوب عتق یا قید رقبه است؟ قید رقبه است. عتق مطلقه، اما رقبه چیه؟ مقیده. وجوب عتق مطلقه، اما متعلق آن رقبه چیه؟ مطلق مقید. در اینجا هم همینطوره، وجوب مقدمه مطلقه، اما هر مقدمه ای واجب نیست، حصه خاصی از مقدمه واجب است. حالا توضیح بیشترش رو انشالله جلسه بعد میدم، تا بعد برسیم به نقض و ابرام هایی که صورت گرفت. صلی الله علی محمد و آل محمد.